یک فنجان چای داغ.
ناله را هر چند میخواهم که پنهانش کنم، سینه میگوید که من درد آمدم، فریاد کن. با نام و یاد خدا آغاز میکنم. درود بیکران به شما، به شما شنونده عزیز رادیو ورزش. شبی دیگر از راه رسید و یک فنجان چای داغ دیگر. من امیر یزدی تا یک ساعت آینده به همراه میهمان عزیزم در خدمت شما خواهیم بود. میهمان امشب من یک دیپلمات است و البته از جمله نامدارترین دلاور مردان فوتبال ایران زمین. او فوتبال را با دل و جان بازی میکرد، شجاعانه و با تمام وجودش، و بی دلیل نبود که هم خودش از این نوع فوتبال لذت می برد و هم تماشاگران را به وجد می آورد و به تحسین وامی داشت. وی در سطح ملی صاحب افتخاراتی است که حالا دیگر سالهاست رسیدن دوباره به آنها برای ما و فوتبالمان بیشتر به رویا می ماند. ایران در سه نوبت قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است: 1968 تهران، 1972 بانکوک و 1976 که در تهران و تبریز برگزار شد. میهمان امشب من در آن روزگار مدال طلای تهران 68 و بانکوک 72 را بر سینه آویخت و به سال 1976 البته او دیگر با فوتبال ملی وداع گفته بود. حضور فوتبال ایران در المپیک هم برمیگردد به المپیک 1964 توکیو، المپیک 1972 مونیخ و المپیک 1976 مونترال که وی از جمله مردان حاضر در المپیک 72 مونیخ به شمار می آید. قهرمانی در بازی های آسیایی 1974 تهران به واقع روز وداع او با فوتبال ملی بود و البته دومین وداع. صد البته که امشب نیامده ایم تا افتخارات او را برشماریم که در انتظار شنیدن حرف‌های پرثمر و پخته و پر اثر ایشان هستیم. شاید که دردی از دردهای فوتبال ما را دوا کند. میهمان عزیز امشب من جعفر کاشانی است. سلام می‌کنم آقای کاشانی، به برنامه یک فنجان چای داغ خوش آمدید.
منم خدمت جناب علی و همه عزیزانی که شنونده این برنامه بسیار بسیار پربار هستن عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم که در تمام امور موفق و معید باشید. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب جناب کاشانی. یه سوال من اول کار از شما بپرسم. ما جوان که بودیم نام شما رو در استادیوم اعلام میکردن یا در روزنامه ها میخوندن، برامون همیشه یه مشکل اینجوری بود که جعفر اشرف کاشانی یا جعفر اشرف کاشانی.
در هر دو موردش درسته، امیدوارم که به دل بشینه. من جعفر اسمم، اشرف کاشانی فامیلمه و امیدوارم که بردن این اسم تداعی نشه با مسائلی که رنجش گذشته ها تکرار بشه. امیدوارم که خوشحال کننده قلب ها باشه.
بسیار اسم زیباییه، قطعا هم همینطور هست که می فرمایید. من در آغاز برنامه گفتم که شما در بازی آسیایی 74 با فوتبال وداع گفتید و این دومین وداع شما بود. خودتون بیشتر توضیح میدید که چرا دومین وداع؟
بله، 1974 قبل از انتخاب جام جهانی آخرین بازی که ما با استرالیا داشتیم در سیدنی که قبلش برای انجام بازی‌های تدارکاتی به نیوزیلند رفته بودیم. از اونجا وقتی به تهران برگشتیم، بازی برگشتمون رو در استادیوم آزادی با استرالیا 2-0 بردیم.
بله.
اگه یه گل دیگه اضافه می‌زدیم ما انتخاب می‌شدیم اینو. خب متاسفانه نشد اینو. من با دنیای فوتبال تیم ملیم خداحافظی کردم، چون شرایط زندگیم طوری بود که کم بایستی بیشتر به امور اداریم و زندگی میرسیدم، ولی زا از تیم ملی خداحافظی کردم. ولی یک سال بعدش بازی های آسیایی تهران بود.
بله.
که از من خواستم که برای تیم ملی مجددن حضور پیدا کنم و تو تیم ملی و این یه
تیم ملی نه نمیشه گفت
نه، چون برای هر قهرمانی افتخار، بزرگترین افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملیشه، چون سمبول و نماینده یک ملت بزرگ و یک ملت تاریخ ساز ایران. و برای من افتخاری بود که مجدداً در تیم ملی حضور پیدا کردم و دیداری که با آقای اوفارل داشتم، مربی تیم ملی بودن، من برای 4 تا بازی خواستم، گفتم باید باشی، گفتم من از تیم ملی خداحافظی کردم، گفتم نه باید باشی. در هر صورت پس از صحبت هایی که شد اینا، من در تیم ملی بازی کردم که با مقام قهرمانی از دنیای تیم ملیم رفتم و یک سال یه دوره دیگه هم برای تیم باشگاه بازی کردم، برای پرسپولیس بازی کردم.
بله.
و با توجه به موقعیت شغلی بود اینا، برای ماموریت به انگلستان رفتم.
بله. من خاطرم میاد که شما همیشه چه در تیم باشگاهیتون و چه در تیم ملی واقعا به لحاظ بدنی جز آماده ترین نفرات بودید و خاطرم میاد هر موقع که نیاز بود هر جا بازی میکردید، حتی در پست دروازه‌بانی شما یک بار در تیمتون بازی کردید، شاید هم بیشتر. در این مورد توضیح میدید؟
در تمام پست ها بازی کردم، یعنی برای مربیم و در باشگاه شاهین که تربیت شدم بزرگ شدم اینا، در تمام پست ها آقای مرحوم دکتر اکرامی از من آزمایش به عمل آوردن و در بازی که در سال 1943 در شوروی سابق در تفلیس بازی داشتیم، به علت اینکه آقای جاسمیان مریض شد، بک وسط بود، من و آقای دویسیاقی رو گذاشتن بک، من شدم بک راست. و یادم میاد متروولی که به نام مسخی معروف بود، گوشه چپ تیم ملی شوروی بود، در مقابل من بود. من خوب بازی کردم و از اونجا به بعد دیگه من به عنوان بک انتخاب شدم. ولی در 2 مورد 3 مورد من دروازه‌بانم بودم. یه موردش در بعد از اینکه تیم شاهین منحل شد و بچه‌ها همه گروهی به پرسپولیس ملحق شدن و در انتخابیه، چون عجله بود برای انتخاب نماینده باشگاه‌های ایران برای حضور در باشگاه‌های آسیا، بین 5 تا تیم اول تهران و مسابقه گذاشتن که یه بازیش ما با عقاب بازی داشتیم. تیم عقاب تیم بسیار نیرومندی بود، ما هم تازه از بازی‌های آسیایی تهران اومده بودیم، قهرمان آسیا شده بودیم.
بله.
و تیم عقاب 7 بازیکن ملی داشت، فریبوز اسماعیلی بود، مرحوم سعیدی بود، مرحوم امینی خواه بود، مصطفی عرب بود، افتخاری بود، بابا خانلو بود. تیمشون خیلی خوب بود و ما در اون بازی به علل وقتی اومدیم تو زمانم تو رختکنی، نیاز به این پیدا شد که من برم تو دروازه وایسم.
بله.
و خب کسی باور نمی کرد، چون امجدیه مملو از تماشاچی بود، چون برای اولین بار بچه های شاهین با پیراهن پرسپولیس اومدن، یک جا اومدن، چون قبلش صحبت های شده بود، چون ما چند نفر رو مخواد از بچه‌ها جدا شده بودیم. و در اون بازی من گلر تیم بودم، شاید هیچ کسی باور نمی‌کرد که مثلا من بتونم از دروازه تیم پرسپولیس اون کارایی لازم رو که هست نشون بدم. ولی ما در اون بازی 5-6 بازی رو بردیم.
بله، من اون روز در استادیوم حضور داشتم و شاهد اون مسابقه بودم، واقعا بازی خاطره انگیزی بود. عرض میکنم حضورتون که جناب کاشانی، اگر ما مکتب شاهین و شعارشون رو که اول درس، دوم اخلاق و سوم ورزش بود یک واقعیت بدونیم، این شعارها در شخص جناب عالی تبلور پیدا میکنه. واقعا شما مصداق هر سه هستید، در مورد درس، در مورد اخلاق و در مورد ورزش، و به گمان من شما این لیاقت رو دارید که در رأس باشگاه فعلی پرسپولیس که به نوعی فرزند شاهین خونده میشه باشید. چگونه است که از وجود شما با این همه توان و عرض کنم که دانایی که دارید استفاده نمی کنند؟
خیلی ممنونم، شما لطف دارید. من خودمو در اون حتی که این صحبت هایی که میشه نمیدونم، ولی اون شعاری که در باشگاه شاهین بود، من امیدوارم که یه روزی در فرهنگ امروز ورزش ما نهادینه بشه و ما مجددا بتونیم رونق و پویایی یک فرهنگی رو از کانال ورزش ببینیم. من شاید برای اولین بار اینجا میگم، با من سالها صحبت میکنم برای پست پرسپولیس یا جای دیگه، من خودم قبول نمیکنم، چون من روزی هم که اومدم ایران، چون ما فقر فرهنگی در ورزش داریم و این فقر فرهنگی، ورزش عامل بسیار مهمی برای فرهنگ درست کردن یک فرهنگ در جامعه هست و اون صورت نمیگیره مگر اینکه ما دارای باشگاه‌هایی باشیم که هدفمند باشه، در چارچوب طرح‌های ملی شکل گرفته باشن، هدفمند باشن. نهایتا سیستم حاکم خواهد بود و اون فرهنگ سازیه که میتونه ما رو از این چالش‌هایی که امروز باهاش مواجه هستیم خارج بکنه. نهایتا وقتی باشگاه ساخته بشه، و این زمانی میتونیم ما دارای باشگاه باشیم که نگاه مسئولین نسبت به ورزش، به خصوص ورزش قهرمانی، عوض بشه. امروز آقا یه چیزی دیگه، ورزش مقوله تفریح نیست. سال هاست گفتم با ورزش قهرمانی بسیاری از چالش های اجتماعی روشون رو کشورهای دنیا رفع میکنن، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر ایجاد ارتباطات و انتقال فرهنگ. ورزش قهرمانی بسیار مهمه و چون کار مردمیه، دولت ها سعی میکنن کارهای مردم رو به دست خود مردم بسپرن. در چارچوب طرح‌های دولت زمینه باید برای حضور بخش خصوصی فراهم بشه. وقتی بخش خصوصی فراهم بشه، نهایتاً هر سرمایه‌داری، هر سرمایه‌گذاری سعی میکنه از نخبگان، فرهیختگان، به خصوص اونهایی که نقشی در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه از کانال ورزش داشتن، که در قیافه قهرماناشون همه تجلی پیدا میکنه، میتونن استفاده بکنن با توجه به شخصیتشون، فرهنگشون، در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. نهایتاً ویترینشون که تیمایشون خواهد بود، نمایانگر عملکرد اون باشگاه خواهد بود. اینا متاسفانه ما امروز نداریم. من در گوش و کنار من موقعیم که اومدم، بر همین خاطر در ساخت باشگاه شاهین نیست نقش داشتم، ما بتونیم فرهنگ مورد نیازمون در جامعه توسعه بدیم. بهترین راهش آموزش و پرورشه و ورزشه. و همین دلیل من موقعی که به ایران برگشتم، خب دو بار مرحوم دکتر اکرامی با من تماس گرفت، یکیش سال 58 بود که برای ساخت باشگاه شاهین، چون باشگاه شاهینی وجود نداشت دیگه،
بله.
یه تیمی بوده رفته تحت یه شرایطی به نام شهباز برگشته، ولی فعالیت اون چنانی نداره و این میگم یه دورانیه که واسه، چون ممکنه در این زمان اینجا
بفرمایید که الان حال روز باشگاه شاهین به چه صورت؟
ما باشگاه شاهین، میگم من هدفم چیز دیگه بود. من بزرگترین هدفم که باشگاه شاهین رو ساخته بشه، تأسیسات مورد نیازش از نظر تعلیم و تربیت، به خصوص اون آکادمیش مد نظر من بود. یکی اون، یکی هم موزش بود که گذشته باشگاه شاهینی که با اون شعاری که اول درس و اخلاق و ورزش، به یک شکلی کسانی که در گذشته برای این باشگاه زحمت کشیدن، به نحوی از آنها عمرشون رو گذروندن، ولی هیچ آثاری ازشون وجود نداره. امروز نسل امروز بدون باشگاه شاهین و چیا بودن؟ چه نسلی بوده؟
چی شد که به اهدافتون نرسیدید؟
خب مسائل پیش اومد، ساختم این که نساختم و در این راستا خب میدونید اول از همه به خاطر اینکه بخوایم یه کار اصولی انجام بدم باز یه شخصیت حقوقیش احراز میشه، سند نداشت، سند گرفتم براش، خیلی کارا، همه زمینه ها رو برای ایجاد یک باشگاه بزرگ که واقعا آرزوم بود یه رئال مادرید ساخته بشه و در این راستا خب نهایت کمک آقای مهندس هاشم‌زاده برای من کرد. بعد به هر ارگانی که مراجعه کردم با آغوش باز از من استقبال کردن برای گرفتن سند زمین، کارهای شهرداریشو، آبشو، چاه آبشو، سازمان آب برق، تمام این ارگانهایی که من مراجعه کردم اونجا فهمیدم که آدم جایگاهش در جامعه اگر گذشتش درست باشه اجتماع بیداره و آدم بها میدن و دادم و من فاز اول باشگاه رو ساختم. در کنارش تیم فوتبالم داشتم، بهترین تیم جوانان و نوجوانان رو خودم تربیت میکردم چون هدفم این بود اول باشگاه ساخته بشه ما جایگاه داشته باشیم بعد تیممون بیاد مطرح بشه، نمیشه تیم خوب داشت جایگاه نداشت اینا. و به همین دلیل وقتی مریض بودم، چون ستون فقراتم مریض بودم، سخت مریض بودم و نمیخواستم کسی متوجه بشه، با دست خالی خودم چمن میزدم، خودم با دوستانم خیلی کارا کردیم که اینو میگم در این مقوله نمیگنجه.
حالا ما میتونیم امیدوار باشیم که شاهین دوباره احیا بشه؟
فکرش هست، ما تا این فکرها نیست، زمان آدم ها خاصی رو میخواد که این فکرها رو بتونن پیاده کنن و زمینه برای رشدش وجود داشته باشه، الانش هم هست،
اون آدم های خاص هم وجود دارن کمک میکنن به شما؟
بله همه جا میکنم، تو پرسپولیسش هم که بودم میکردن، چون پرسپولیسش هم پرسپولیس خونه ماست دونید. ما تمام افتخاراتمون بعد از شاهین تو باشگاه پرسپولیسه، باشگاه پرسپولیس و استقلال دو باشگاه بزرگ این مملکت هستن، یعنی هویت ورزش فوتبال و قهرمانی ما با این دو باشگاه رقم میخوره، این دو باشگاه شخصیتشون گمه، الان جایگاهی ندارن در حالی که در گذشته هر دو باشگاه داشتن و یکی از خواهش های من این بود که تأسیساتی که مربوط به این دو باشگاه بوده بهشون برگردونم دیگه، باشگاه دیگه مال دولته دیگه، خیلی بولینگو بدن به باشگاه پرسپولیس، استقلالم این همه تأسیسات ورزشی در تهران داره، یکیشو بدن به خود این باشگاه. خب آدم وقتی نگاه میکنه میبینه دکتر دادخان در زمانی که رئیس بدرستون فوتبال بود واقعا کار کردن، واقعا کار کردن، نمیشه از انصاف گذشت، کار کردن و این دوتا باشگاه رو جایگاه براشون تعیین کرد، یعنی براشون خونه خرید، از اجاره نشینی نجاتشون داد. ولی شأن باشگاه استقلال و پرسپولیس این نیست، این نیست، با این دو باشگاه بارها گفتم با این دو باشگاه به خصوص میشه خیلی از چالش های اجتماعی رو رفع کرد به شرطی که زمینه بخش خصوصی رو فراهم بکنن، این دو باشگاه در چارچوب طرح‌های ملی و طبق برنامه‌ای که درشون تنظیم میشه باشگاه داری بکنن و دولت نظارت بکنه رو کار باشگاه‌هاشون، دخالت نکنه، نظارت بکنه برای رسیدن به اون اهدافی که نهایتاً اهداف ملی مملکته که زودتر برسن. وقتی دو باشگاه شد نهایتاً برای بهبود اوضاعشون از نخبگان استفاده خواهند کرد، سیستم وقتی به وجود اومد نخبگان این باشگاه این سرمایه های این باشگاه هستن، همشون میتونن تاثیرگذار رو فرهنگ جامعه باشن، امروز هیچ کدومشون عملاً به کار گرفته نمیشن، اگرچه الان باشگاه استقلال و پرسپولیس مدیرانشون دارن کار میکنن، زحمت میکشن، ولی هیچ کدومشون ثبات شغلی ندارن، نمیدونن هستن نیستن، چه خواهد شد اینا نیست. خب این مسائل مشکلاتی رو ایجاد میکنه که امیدوارم با توجه به صحه سطحی که وجود داره زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم بشه، چون ما ورزش با ورزش فوتبالمون به خصوص ورزش های قهرمانیمون میتونیم در اون چیزی که شایستگی داریم در میادین جهانی به دست بیاریم و صرفا هدف نباید قهرمان بودن باشه، هدف باز مسائل دیگه باشه که در کنار قهرمانی وجود داره.
همینطوری که میفرمایید من در این موردم چند سوال از شما خواهم داشت. از فرهنگ صحبت کردید جناب کاشانی، وقتی صحبت از فرهنگ و تمدن میشه، ما به فرهنگ تمدن 2500 ساله، بعضن 4000 ساله و گاهی حتی به 7000 سالمون عرض کنم به حضور شما افتخار میکنیم. اما به امروزه میبینیم که از فقر فرهنگی در استادیوم ها صحبت میشه. من گمان میکنم که این فقر فرهنگی در استادیوم ها نشأت گرفته از فقر فرهنگی در جامعه است. این تنها در استادیوم ها نیست، اما حالا راهکارهایی گذاشتن برای اینکه فقر فرهنگی رو در استادیوم ها بشکنن با انواع و اقسام عرض کنم تنبیهات نقدی، عدم حضور تماشاگر یا کسر امتیاز. آیا فکر میکنید که اینگونه میشه فرهنگ رو به استادیوم ها بازگردون؟
آخر ببینید، ما فرهنگ نظام اجتماعیمون به هم خورده. ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم.
بله.
ما فقط با عراق نجنگیدیم، ما با یک دنیا جنگیدیم. طبقات بعد از جنگ خیلی مهمه، چون شیرازه اقتصاد مملکت پاچیده میشه در اثر جنگ. جمع کردن اینا و هدایت به سوی آنچه که مورد نیاز جامعه هست اغلا رو میطلبه.
بله.
و این چیزی که امروز ما در استیدوم ها میبینیم ناشی از چالش هاییست که در نظام اجتماعی ما وجود داره. نهایتا در ورزش هویدا میشه، چون میادین بازه، میان اظهار خواسته هاشون رو میکنن. اینا نیست، اینا زمانی میتونه باشه، این در تمام دنیا وجود داره، منتها وقتی در باشگاه ها باشه. باشگاه ها هدایت کننده طرفدارانشون هستن، پیاده کننده اون سیاست هایی هستن که مورد نیاز استیدوم ها هست. الان نیازی نداره ما بخوایم خلق کنیم. آدم میره میره دولت آلمان چیکار میکنه، انگلستان چیکار میکنه، فرانسه چیکار میکنن، اینا چیکار میکنن. خب ما همون کار رو با توجه به امکانات خودمون و فرهنگ خودمون و پتانسیال هایی که در جامعه وجود داره پیاده کنیم. باشگاه پرسپولیس امروز بازی داره، استادیوم خودش نیستش که. ولی اگه استادیوم متعلق به خودش باشه، کلیه امور مربوط به اداره کردن اون استادیوم با مسئولین اون باشگاه است. پس نهایتاً جایگاه هواداران مشخصه، راهکاراشون مشخصه.
بله.
تمام برنامه هایی که تماشاشیش مشخصه، جایگاهاشون روشنه. اون چی که در استادیوم میگذره قبلا پیشبینی میشه، چون مشخصه که طرفدارش کیا هستن. ولی وقتی در یک استادیوم عمومیه، خب نهایتا اول از همه درآمد این باشگاه، این استادیوم کجا میره؟ آیا به باشگاه پرسپولیس تعلق میگیره؟ نمیگیره. راهکارهاش درست هست؟ درست نیست. چرا؟ چون همه در یک لاین دارن میرن اینو. ولی اگه بخش خصوصی باشه، هر کسی مسئول خودشه، مسئول اداره خودشه و پاسخگو به بالاترش خواهد بود. ولی امروز نیستش. امروز میان فلان جریمه میکنن. جریمه که راهکار نیستش که. نه اصلا فرهنگسازی باید در باشگاه بشه. یعنی از کودکستان بچه بیاد بالا بفهمه باشگاه پرسپولیس چیه و بفهمه این پیراهن چه ارزشی داره و جایگاهش کجاست. و بعدش هم مسئولین ورزش ما هست، وقتی با ادبیاتی غیر متعارف با هم برخورد میکنن، رسانه های ما همینجور، وقتی با هم این ادبیات وقتی رد و بدل میشه، خب نهایتا نیست روی عوام حاضر در استادیوم ها تاثیرگذار میشه و ما مواجه میشیم با این چالش ها، در حالی که در دنیا اینجور نیست.
الان آقای کاشانی، سخیف‌ترین جملات بین دوتا مدیر عامل همین دو باشگاه بزرگ رد و بدل میشه و واقعا جای تأسف داره.
میدونید جای، در حالی که این دوتا باشگاه میتونن، نه تو این دو باشگاه، ورزش به طور کلی،
بله،
میتونه در تلطیف جامعه با انتخاب و انتصاب افرادی که در چارچوب ادب و نزاکت برای رسیدن به اهداف ملی، یعنی یک مسئول نیست، وقتی باید در حرف زدنش، در رفتارش، در گفتارش، در لباس پوشیدنش باز خیلی دقیق باشه، چون تأثیر میذاره رو قشر، ولی اینکه درصد خیلی پایین جامعه. ولی وقتی مسئول میاد نمیدونم عمل کردش با گفتارش مغایرت داره، خب این چالش هم به وجود میاد. اینا زمانی میتونه رفع بشه که بازم میگم اینا در باشگاه ها نهادینه بشه، چون باشگاه ها هستن که میتونن با اقشار جامعه مستقیم در تماس باشن، هوادارانشون رو بیارن و در چارچوب مانیفست خود باشگاه بتونن اینا هدایت بشن، ارشاد بشن. اگه تخلفی هم انجام میشه باشگاه مشخصه، نمیتونه ازش دره. تو باشگاه استادیوم پرسپولیس این انجام شده، مدیریتش با خودت امکانات، ضمن اینی که تمام زمینه‌ها برای اداره شما از طرف مسئولین فراهم شده.
کاملا درست میفهمید. حالا با توجه به تغییرات عمده‌ای که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، ورزشی در سطح جامعه شده، من گمان میکنم که قیاس شاهین زمان شما و پرسپولیس زمان شما با پرسپولیس امروزی یک قیاس مرد فارغه. آیا واقعا میشه این پرسپولیس امروزی رو فرزند خلف شاهین دونست؟
هر کسی ممکنه هیچ فرزندی دقیقا راحت پدر بزرگش یا پدرش نرفته، نهایتا اون باشگاه شاهین هم از همین نشأت گرفته، از فرهنگ زمان خودش بوده، اون مدیریت، اون اتخاذ سیاست در جهت برخورد با جامعه برای رسیدن به اهداف خودشه که میشه. آیا باشگاه شاهین موفق بوده؟ باشگاه شاهین تا زمانی موفق بوده چون خودم بزرگ شده اونجا هستم.
بله.
و تمام اون چیزی که در باشگاه شاهین گذشته نیست به خوبی واقف هستم، چون اون چیزی که آقای دکتر کنایی به عنوان خدا رحمتش کنه تمامشو به دست من سپرد.
بله.
و من واقعا دلم میخواست باشگاه شاهین باشگاهی بشه که آرزوی قلبی من بود. مشاهداتم، مطالعاتم جناب یزدی، با ورزش میشه خیلی از چالش های اجتماع رو رفع کرد و خیلی از مسائل برون مرزی رو میشه با قهرم. ببینید امروز راجع به مسی صحبت، مسی حق ده. مسی ایران رو نمیشه، یه فوتبالیست تاریخ دون نیست، جغرافی دون، میگن ایران نیست، میگه نمیشناسم، ولی فردا خواهد شناخت چون ایران رقیبشه، میاد تو زمین.
بله.
براشون صحبت خواهند کرد که ایران کجاست. پس اگه ما در سطح بین الملل مطرح باشیم نیست، خب خیلی مهمه. یعنی دنیا همونجوری که در گذشته بودیم، ما تاثیرگذار رو فرهنگ جوامع بودیم و امروز نیست. نخبه ترین افراد در تمام زمینه ها در دنیا نیست، ایرانی ها می درخشن. خب بهاری که پیش رو باز شده، امیدوارم بتونیم میوه های خوبی بچینیم.
ما هم امیدواریم جناب کاشانی. من یک موردی رو تا فراموش نکردم از شما بپرسم. شاید این قصه برای خیلی ها ابهام آمیز باشه و اون انحلال باشگاه شاهینه. اون روزی که شما مقابل تهران جوان بازی میکردید و بازی رو 3-1 بردید، من خودم به عنوان تماشاگر در استودیو بودم، در استادیوم امجدیه بودم. اون درگیری که در جایگاه توسط آقای خواجه نوری رخ داد، واقعا ارتباطی به انحلال باشگاه شاهین داشت یا این یک قصه از پیش گفته شده و شنیده شده بود و قرار بود چنین اتفاقی بیفته؟ شما میشه این ماجرای انحلال باشگاه شاهین رو برای ما کاملا بفرمایید؟
جناب عزیزی، بعضی مسائل هست آدم نفس قبل نکنه بهتره، چون
خب دوست ندارید صحبت نمی کنیم راجع به این قصه،
چون باشگاه شاهین چون بودم.
بله.
علت و علتش میدونم، چون هیچ چیزی خلق و سائه انجام نمیشه مگر اینکه زمینش از قبل چیده شده باشه.
بله.
اون برخوردی که در استادیوم امجدیه بازی ما و تهران جوان، انحلال باشگاه شاهین بعد از رفرمی که در تیم شاهین قرار بود انجام بشه شروع شد. یعنی نسل گذشته باشگاه شاهین مثل آقای برومندها، عرفانها، شکیبیها، بهشتیها، امیر عراقیها، امیر آقا حسینیها پیر شده بودن. اینا مسائلی در باشگاه شاهین، چون دکتر اکرامی، مرحوم دکتر اکرامی با اون تزی که داشتن، اینا سعی میکردن کسانی رو انتخاب بکنن برای تیم شاهین که از خانواده های مرفع باشن، کمتر متوسل به باشگاه بشن. مسائلی تو باشگاه شاهین پیش اومد که نهایتا تهران نیمه نگاهی به خوزستان داشت، چون خوزستان مهد فوتبال بود. نهایتا تعدادی من جمله آقای مرحوم پرویز دهداری، چون پرویز دهداری قرار بود به اسپانیا بره.
به چه منظور؟
فوتبال خواسته بودنش که بره، اومد ایران و مسائلی گذشت تو باشگاهش، این که میدونید نهایتا منجر شد به این
که روزگار آقای دهداری فوتبال رو کنار گذاشته بودن.
خیر 1338-39 دارم میگم.
آه بله، من فکر کردم روزی که
مسائلی پیش اومد که چون تیم رفرم بازیم بود، مثل شیرزادگان، بهزادی، دبیر سیاقی، اینا میخواستن وارد تیم بشن، تیم به سختی میپذیرفت اینا رو. جوانگرایی سخت بود برای آقای دکتر اکرامی که در تیم انجام بده. نهایتا یه کنتاک های پیش اومد و اون تزی که آقای دکتر اکرامی پیرویش بودن اینا یواش یواش شکست. از خوزستان چند نفر من جمله آقای دهداری به تیم شاهین پیوستن، چند تا بازیکنای خوب مثل جاسمیان، مثل مرحوم برمکی، مثل پورجانکی، بعد آقا میرزاپور محمد، هیربود، گنجاپور، اینا به تیم شاهین ملحق شدن، اومدن و اون مسائلی که اون دیگه یواش یواش اون شعاره خورده کمرنگ شد، مسائلی پیش اومد و اون مسائل میگم اینجا چیز نیست اینا. و امیدوارم که
بسیار خوب، شما ای تمایل ندارید
شعاره امیدوارم که همیشه
چون نزدیک به یک نیم قرن این مسئله برای همه به شکلی سوالی که پاسخی کسی به اون نداده مونده. همون موقع من خاطرم هستش که کیامرشی که شیطنت های ویژه خودشو داشت یه تیتر زد انحلال باشگاه، چیزی که فقط یک شاهینی خواستار آن بود. این رو دو جور میشد خوند، یکی این که فقط یک شاهینی، یعنی یک شاهینی متعصب انحلال نمیخواست، یکی میشد اینجوری خون که فقط یک شاهینی وجود داشت که خواستار انحلال بود، که همه میگفتن این پرویز دهداریه و به هر حال این مطالب درد شده شبه برانگیز بود.
من یه موضوع رو چون اینجا مطرح شد، چون من یه بار گفتم تو کیهان ورزشی گفتم اینو، اگه خاطرتون باشه یک تیم آرارات ارمنستان اومد ایران،
بله،
دو تا بازی با تیم شاهین و تیم تهران کردن که تیم تهران رو، اون موقع تیم ملی به نام تیم تهران بود، که تیم تهران رو برد و در بازی دوم که با ما بازی کرد، با شاهین بازی کرد، پرویز قلیشخانی هم کمک به ما بود، اومد تو تیم بازی کرد، نهایتا ما تیم آرارات ارمنستان رو بردیم.
بله.
در یک شام منحصر به فردی که باشگاه شاهین داد در منزلشون آقای دکتر اکرامی، من جوان بودم، من 18 سالم بود، من کلاس ششم دبیرستان بودم اینا، منو خدا بیامرزه گنجاپور کوچیکای باشگاه بودیم، اون عقب وایسوده بودیم که برای اولین بار شاهین مهمونی داده، تیم بزرگ مملکت مهمونی داده، خیلی هم خوب ایبی هم نداره. من دیدم آقای ده مرحوم دهداری با مرحوم دکتر اکرامی بگو مگوشون، چون تیمم میخواست بره شوروی، بگو مگوشون ما واشدیم نمیدونیم داستان چه، آقای دهداری قرد کرد رفت. آخرش هم شد مرحوم دکتر اکرامی منو صدا کرد، گفت کاشی جان بیا، یه پاکت داد دست من، گفت اینو میری، چون من دبیرستان ادیب میرفتم، ششم دبیرستان ادیب، کیهان ورزشی هم چسبیده بود به دبیرستان ادیب، ما پاکتی گرفتیم، گفت اینو میبری صبح میدی به سردبیر کیهان ورزشی. خیلی ممنون، ما پاکت رو باز نکردیم اصلا ببینید توش چی هستن، یعنی به خودم اجازه نمیدادم ببینم، من یه امانت داریم باید ببارم، چون همیشه از خونم و چهار سرسکا تو دبیرستان ادیب و پیاده میبرم دورا درس میبوندم، این دفعه خیلی زودتر اومدم با سردبیری که اون ورزشی ملاقات دارم، میبینمش فردا عکس منو میندازه فلان میکنه، از این رویاهایی که تو جوانی بود. در صورت ما این نامه رو بردیم، وقتی رفتم دیدم آقای شیرزادگان نشسته اونجا، مرحوم شیرزادگان، یه سوالی که برای من پیش اومد که چطور این نامه رو به آقای شیرزادگان ندادن بیاره، شیرزادگان که زودتر از من اومده، نمیدونم، من وارد جریان‌های باشگاه شاهین نیستم، من یه جوونی هستم، اومدم تازه اومدم، به من یه نامه دادن، من اومدم رو کرد به آقای دوری سردبیر ازشی بود، با آقای دوری جریانی که براتون گفتم جعفر رو برده، من جا خوردم، چون این همه پا این خبرها که میدن اینا هستن میدونی. ما پاکت رو دادیم، اصلا نمیدونستم چیه توش. باز که کردش یه جمله به من گفت، خیلی ناراحت شدم و زمینه انحلال باشگاه شاهین از همونجا ریخته شد. 1343 نتیجهش 1356 رو شد و خیلی مسائل دیگه هست که میگم در این برنامه.
آره، من احساس میکنم شما زیاد دوست ندارید
در
این مورد صحبت بکنید. اگه موافق باشید همون جوری که قبل از اینکه وارد استودیو بشیم فرمودید، ما یه آهنگ زیبا از سالار عقیلی گوش کنیم که هم حماسی میخونه و هم از عشق به وطن میگه و من میدونم که شما عاشق وطنی.
بسیار بسیار. پس خود آقای عقیلی هم دوست دارم.
بله، به صدای سالار عقیلی گوش میکنیم.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سهر از چشم وطنم، ای دل ها جمل مجنونت، مست و شیده کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شور آفرین میهد، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. سرزمین من شور آفرین میهد، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
گفتگوی من امیر یزجدی رو میشنوید با جناب آقای کاشانی، فوتبالیست اسبق پرسپولیس و تیم ملی. امیدوارم که ترانه سالار عقیلی براتون جالب بوده باشه. جناب کاشانی، بیایم به فوتبال روز و در مورد وضعیت تیم ملیمون در جام جهانی برزیل چگونه ارزیابی میکنید حضور ایران رو در این مسابقه با تیمایی چون آرژانتین، نیجریه و بوسنی؟
آقای عزیز، من یه بار دیگه من دو نوع میشه جواب داد. یکی آرزومه که تیم ایران بره با توجه به شئونات کشورمون، تاریخمون و گذشته پر افتخاری که ما داشتیم بدرخشه و بیاد قهرمان جهان بشه.
بله.
این آرزوی منه، ولی برای تحقق این آرزو، تحقق این آرزو نیست، یه راه بسیار بسیار پرفراز و نشیبی جلوش هست.
بله.
ما اگه بخوایم در عرصه های بین المللی حضور مستمر و پررنگی داشته باشیم، بسی تارو رو بذاریم کنار. یعنی ما زمینه برای حتی حضور این بازی ها هم نیست. چون وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه معجزه بود، بازی با کره نیست، یه معجزه است. و چون اعتقاد دارم
خب این معجزه قبلا هم اتفاق افتاده بود،
افتاد.
از حماسه ملبورن سخن میگفتن، من اون موقع نوشتم معجزه ملبورن و خیلی به من انتقاد شد اون موقع.
نه یک معجزه بود،
از این معجزه هم است که تو فوتبال ما اتفاق میفته
داره و واقعا هست. ولی ما کشور بزرگی هستیم، ملت با استعدادی هستیم، ما میتونیم اگه با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منسجم در جهت رسیدن به اون اهداف ملی برنامه ریزی بکنیم، ما میتونیم حضور بسیار پررنگی در مجامع بین المللی داشته باشیم. همین که امروز شما نگاه میکنید والیبال ما نشأت گرفته از چه فرنگی؟ نشون میده یک مدیریت منسجم خواهان حمایت شده در هدف مشخصه و دارن کار میکنن. یا بسکتبال ما، امروز فوتبال ما، دونید من آرزوم اینه که انشالله بچه ها برن و باید بدونن، باید با اینا کار فرهنگی بشه که بدونید این افتخاریست که پیران تیم ملی تنتونه. از تیم ملی میتونید به میادین جهان حضور پیدا بکنید. در باشگاه کسی شما رو نمیپسنده. در گذشته کسانی که در تیم ملی درخشیدن تونستن در باشگاه های کشورهای بزرگ دنیا حضور پیدا کنن و شما بایستی بدونید که این پیراهن تیم ملی خیلی مهمه و باید برنامه ریزی بشه. متاسفانه فرصتی برای برنامه ریزی تیم ملی وجود نداره و با این فرصت کم و با این فراز و نشیب هایی که در فوتبال ما وجود داره، من آرزو میکنم که انشالله بچه ها با همت بالا که در وجودشون هست بتونن در میادین بین الملل از سیانت ایران بتونن دفاع بکنن.
بله، بازیای محترمانه ای بکنن.
ان شاء الله امیدوارم که اون چیزی که در شأن ما هست اینا نشون بدن و بدونن که ملت قهرمان‌هاشون رو دوست دارن.
جناب کاشانی، سوال هم این هست، شما به عنوان یک دیپلمات بفرمایید که سیاسیون چرا انقدر علاقه دارن که به حیطه ورزش ورود کنن؟
البته من قبل از که دیپلمات باشم فوتبالیست بودم و چون حرف شما ورزش یه صحنه است که همه اقشار مختلف مردم به دور از مسلک و مرام بهش علاقه مندن و کسی که با ورزش عجین باشه و خدمتگزار صادق جامعه باشه در دل تمام اقشار جامعه میتونه جا داشته باشه و بعضی جاها هست که شناخت انسان ها در جامعه ارضا میکنه آدمو، ثروت ارضا نمیکنه، پست نمیکنه. ورزش تنها جایگاهیه که میتونه، شما با ورزش امروز در ساعت ها مطرحین ولی یک وزیر نیست، یه اتفاقی بیفته، یه فلانی بشه یا یک مسئولی اسمش میفته سر زبون ها، ولی یک قهرمان وقتی درست یا غلط یا درست وقتی جایگاهش در جامعه مشخص بشه محبوب خواهد بود، به خصوص کسی که وجیه المله باشه و رفتارش، کردارش، گفتارش به دلها بشینه. چون اینجا دیگه مسلکی و چیزی نداره، خط مشی سیاسی اینا وجود نداره، چون همه متعلق به همه است و تمام سیاسیون و خود ورزش هم سیاسته.
بله،
میدونید خود ورزش،
من بیشتر منظورم آدم های ناساله به لحاظ عرض کنم که ورود به ایته ورزش هست. منظورم از سیاسیون اونایی که واقعا بعضا الفبای ورزش رو نمیدونن ولی اصرار دارن که ورود کنن به صحنه ورزش. من از اون آدم رو سخن میگم.
خب انتصاب یا انتخاب اونا بستگی داره به اون کسی که این آقایون انتخابشون میکنن، چون انتخاب یا انتصاب معیارهایی باید داشته باشه که اون معیارها رو جامعه خیلی خوب میدونه. یه کسی که مسئوله ولی با فرهنگ ورزش آشنایی نداره در اولین حضورش ماهیت خودش نشون میده، نهایتا یه دندون لب میشه در جامعه. و من امیدوارم که اینا همه بر میگرده باز با همون جایگاه ورزش در نظام. وقتی جایگاه ورزش در نظام مشخص باشه که چه اهدافی رو میشه با ورزش که عامل بسیار مهمیه آدم برسه، نهایتاً نخبگان، فرهیختگان، کسانی که به نحوی از آنها تاثیرگذار هستن در جامعه انتخاب میشن، انتصاب میشن و مسئولیت بهشون واگذار میشه. و چون میدونن پاسخگو باید باشن، اگه به مسئول بالاتر نباشن به جامعه خواهند بود، چون جامعه اینا رو میشناسه و اینا از جامعه، از دل جامعه اومدن، نهایتاً به دل جامعه برخواهند گشت.
قطعاً همینطوره. جناب کاشانی، یه سوالی که هیچ کس تا به حال به من پاسخ قانع کننده نداده اینه که عرض میکنم به حضورتون، این جناب آقای کفاشیان که به هر حال ایشون اهل ورزش هستن، اونهایی هم که از نزدیک ایشون رو میشناسن میگن انسان بسیار موجهی هستن، اگر ایشون شم مدیریت دارن که من باورم نمیشه، چگونه است که به ورزش لو میدانی نمیرن؟ چطور به فوتبال اومدن؟
آقای عزیزی، آقای کفاشیان خودشون رو انتخاب نکردن و
اونهایی که پیشنهاد کردن چطور ایشون رو برای فوتبال پیشنهاد کردن؟
خب اینو باز از اونا سوال کرد که شما چه معیارهایی، چه چیزایی در آقای کفاشیان دیدین که ایشون رو گذاشتین در رأس فوتبال مملکت؟
بله، اونها قطعاً
ما گذشته فوتبال گذشته رو شما نگاه کنید، بله شما فوتبال گذشته در زمان آقای صفایی فرانی شکل گرفت،
بله
در زمان آقای دکتر دات‌کام تبلور پیدا کرد. و شما هیئت رئیسه فتستون دات‌کام رو ببینید کی بوده؟ سه تا معاون وزیر بودن، آقای شجاع برهان معاون اداری مالی پارلمانی وزارت بازرگان،
بله
آقای دکتر حمید آصفی معاون وزیر خارجه و سخنگو، آقای دکتر پور محمد وزیر معاون وزیر داری، یه انسان والایی، یک عارف بزرگ به نام فرهاد یعقوبی، سردار فرهاد یعقوبی،
آقای
مقام ناجا، آقای سازیبان نجات مدیر کل تبرانی استان فاس نماینده مجلس. و شما اینا همه انتخابات همینجوری نبوده، تمام اینا نیست، به نحوی از آنها در رفع مشکلات فدراسیون نقش داشتن، ضمن این که فدراسیون فقط به کار فوتبال نمی‌رسیده، چون ورزشی بودن نهایتا یه پایگاهی بود برای پیاده شدن درد دلهای طرفدارا و قهرمانها. نهایتا فدراسیون به خوبی واقف بود به مشکلاتی که در جامعه بین مردم، بین بازیکنها چی میگذره و سعی میکردن به نحوی از آنها مشکلات اینا رو حل بکنن. خب امروز این آدم ها دیگه نیستن و بعد ادبیاتی که به کار میرن فرق میکنه با امروز ادبیاتی که اینجا هست. آقای کفاشیان یه مدیره،
آقای دات‌کام خاطرم نمیاد ادبیات خیلی فاخری به کار میبردن.
نه آقای دات‌کام با توجه به فرهنگ خودش نیست، ادبیاتی که به کار میبرد طرفشو میشناه که باز با چه فرهنگی باهاش صحبت کنه،
من
چون بوده دیده شده اینا. ولی هیچ وقت شما نمیدیدید این بی‌نظمی که وجود داره، این مشاجراتی که امروز تو شما تو رسانه ها میبینید وجود داره، اینا نیست. اینا نیستش که آقای کفاشیان هم داره کار میکنه، داره واقعا دارن کار میکنه.
آقای کفاشیان علل اصول اون چی که هست به لحاظ نتیجه اتفاقا بعد عمل نکردن، حضور در جام جهانی، قهرمانی مردان در فوتبال ساحلی، فوتسال بانوان، اما واقعیت اینه که ما در زیر ساخته و فوتبال پایمون با مصیبت بزرگ روبرو هستیم و هیچ کس به فکر نیست. آقای کاشانی، شما خاطرتون است که نزدیک 40 سال پیش یا 50 سال پیش آدمایی مثل آقا مدد بودن که روحشون شاد رفتن، آقای رجب فرامرزی بود، برادران ابوطالب بودن، بعدها آقای اردشیر لارودی بود، اینها از همون زمین‌های خاکی تغذیه می‌کردن تیم‌های باشگاهی و تیم‌های ملی ما رو. حالا اون زمین‌های خاکی تبدیل شده به برج‌های سر به فلک کشیده و واقعاً این آکادمی‌های فوتبال هم من فکر می‌کنم فقط یه مرکزی شده برای جمع‌آوری درآمد از کسایی که اونجا تمرین میکنن و سالهای سال هم به هیچ جا نخواهند رسید. من یه تعدادشون رو در این اردوی منظریه میدیدم، بدنهای دفرمه، چاق و عرض کنم که جوانهایی که مطمئن بودم از توی اینا فوتبالیست در نمیاد، اما اومدن اونجا و پولای هنگفت میپردازن و تمرین میکنن. به هر حال فکر میکنید برای فوتبال پایه باید چه بکنیم؟
ببینید وقتی ورزش جایگاهش تو نظام ورزش به طور عام، ورزش های قهرمانی به طور خاص، وقتی جایگاهش تو نظام مشخص نیست، نهایتاً این چالش ها. این باشگاه ها وقتی باشگاه باشه، باشگاه برای ترمیم و تعمیم تیمای خودش آکادمی داره.
بله.
شما در تمام دنیا باشگاه ها هستن که نقش بازی بود نقش سازندگی دارن، یعنی میگردن رابطه شون با دانشگاه ها با آموزش پرورش تنگاتنگ استعدادها رو پیدا میکنن، در باشگاه ها با فرهنگ خودشون تحت تعلیم و تربیت قرار میدن، میرانشون بالا.
همینطور.
همه سازمان داده شده از سیستم وجود داره. الان ما باشگاهی نداریم که بخواد تحت اسم باشگاه پرسپولیس هزار تا تیمه، اینا کجا میرن کجا میان؟ وقتی باشگاه باشه، باشگاه شرایطی داره برای حضورش، باید تأسیسات ورزشی داشته باشه، باید آکادمی داشته باشه. وقتی یه سرمایه گذار میکنه مثل یه کارخونه میمونه، مواد خامش نیروی انسانیه که ما وفور داریم. کارخونه بایستی در اینجا از نخبگانش تحت یه شرایط با علم روز دنیا و بر اساس نیاز روز و آینده اینا رو تربیت بکنن، سال به سال بیارن بالا. نه. ویترین این کارخونه چیه؟ تیمشه، تیماشونه، والیبال، فوتبال، فلان، اینا نیست. و الان نیست، ما الان باشگاه پرسپولیس زمین تمرین نداره، تیم اول من بکنته. خب اینا وقتی وقتی اینا شرایط داشته باشه نیست. و نهایتا فدراسیون فوتبال کان زمان آقای صفایی فر و اینا فدراسیون نقش باشگاه رو بازی میکردن، خودشون کم داشتن، تیم‌ها رو دعوت میکردن، خودشون مربی داشتن،
بودن.
خب این میشه باشگاه. باشگاه وقتی باشگاه داشتیم، این چیزی که آقا تو اروپا دارن میکنن. خب ببینید چیکار میکنن، ترکا دارن میکنن.
ما متاسفانه همیشه سرمون باید به سنگ بخوره، عادت نداریم از تجربیات دیگران بهره بگیریم،
در حالی که ما همه چی داریم. ما همه چی داریم، ما نیروی انسانی داریم، ما خلاقیت داریم، ما ملت باهوشی هستیم.
کاملا
یه خورده ما در مدیریتمون ضعیفیم، چون هر کسی در جایگاه خودش قرار نداره. نهایتا اون توانمندی های منو که میتونم در جای دیگه موثر باشم نی در جایی گذاشتن که هدر میره. نهایتا هم خودم هدر میرم، هم کاری که به من دادن عبه میره.
هم با شما کاملا موافقم آقای کاشانی. من مطمئنم شما از آنچنان هوش سرشاری برخوردارید که من همین الان اگه به شما بگم یه تیم از بهترین بازیکنهای ملی تاریخ رو ارنج بکنید به رغم دشواریش میتونید. اما خواهشم اینه که سه تا از بهترین بازیکنهای تاریخ فوتبال ایران رو اونهایی رو که فکر میکنید با لیاقت‌ترن معرفی بفرمایید.
دوران من همه خوب بودن،
هر حال
برام خیلی مشکله.
خوبتر رو
آخه خوب بودم فقط به فوتبال نیست، چون یه فوتبالی زمانی که ستاره هست تمام ستاره بودنش مال همکاراشه، مال بقیه است.
بله.
اونا هستن که من میشم ستاره. فردی میشه گفت ستاره. بله، حبیبی که عبدالله موحد نصیری اینا قهرمان اینا.
بله.
ولی در فوتبال نیست، یه کسی نمیتونه ستاره مطلق باشه. اون تیمه، ما زمان ما تیم بودیم، یعنی یک روح بود.
به هر حال یه همه خوب بودن، شاخص در تیمتون بود دیگه.
از نظر من همه خوب بودن.
بسیار.
در دوران ما همه خوب بودن، امروز هم خوبن. اون مسئولین هستن که باید خوبا رو در کنار هم به هم وصل بدن و شکل خوبتری به ارائه بدن. متاسفانه ما یه خورده در مدیریت اون یه خورده نمیدونم.
خب شاید من اشتباه کنم. شما دوست ندارید که از فوتبالیست خاصی اسم ببرید، زمین این که به نظر میاد
شما اسم شما محدود کردین به سه تا. من دوران خودم همه ستاره بودم، الانم هستم.
بله، بسیار عالی.
مثلا من کسانی که میتونن تاثیرگذار رو فرهنگ اروپا بودن، علی دایی، مهدوی کیا، کریمی، اینا فوتبالیستایی هستن که ایرانو به خارج شناسوندن.
بله.
یا نکونام، هر کسی که بتونه در پویایی و بالا بردن نام ایران خدمت بکنه نیست از نظر من ارزشمندن. اون تا این ما هستیم که از این ارزش ها باید در کجا استفاده بهینه بشه. متاسفانه ما ارزش هامونه نیست، بعضی مواقع خیلی راحت خرجش میکنیم.
خیلی ممنون جناب آقای کاشانی. به نظر میاد که وقت خداحافظی فرا رسیده. من از شما تشکر میکنم، با شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. شب به همه شما خوش.